أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی واصل شده اند، مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. شب بسیار با عظمتی است، شب عاشورای حسینی و آخرین شب از عمر شریف سالار شهیدان و اصحاب و اهل بیت حضرت. با حدیث رسول خدا بحث و آغاز کنیم که پیغمبر در فضیلت و منقبت حسین ابن علی فرمود: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. یه توضیحی من روی این حدیث بدهم بعد وارد پیام امشب بشوم. مصباح و چراغ چند ویژگی دارد. قرآن هم تشبیه به نور شده، اهل البیت هم تشبیه به نور و روشنایی شدند. خود نورانیت نور و مصباحیت مصباح دارای چند اثره. اولا هر کجا نور است ظلمت نیست. الان شما در این محیط ظلمتی نمی بینید چون روشنایی است، چون نوره. هر کجا مردم با قرآن مأنوس شدید، زندگی شما آمیخته با نورانیت قرآنه. هر کجا دنبال روی از اهل البیت کردید، در مسیر نور و هدایت قرار دارید. وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه در اون خطبه شریف حضرت در مسجد رسول خدا، خطبه فدکیه، فرمود: جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانن من الفرقه. اطاعت از ما برای جامعه شما نظم به دنبال داره. اگر مردم اهل البیت رو بکنن الگو و از اهل البیت دستور بگیرن، و در زندگی خود دنبال رو و اهل البیت باشن، یک زندگی سامان یافته دارن. نوع آشفتگی ها به خاطر دین گریزی هاست. بارها عرض کردم، امشبم عرض میکنم، به سهم خودم ندیدم خانواده ای، زندگی ای که بر مبنای تبعیت از دین و اطاعت از اهل البیت تنظیم شده باشد و این زندگی به شکست ختم شود و این زندگی به ناکامی مبتلا شود. نوع شکست ها ریشه در خداگریزی داره. حضرت زهرای مرضیه فرمود اطاعت ما ایجاد نظم در جامعه می کند. بی نظمی مساویست با بیدینی و بی نظمی مساویست با گریز از اطاعت اولیا. و امامتنا امانن من الفرقه، ما رهبر شما باشیم و از ما به عنوان رهبر تبعیت کنید، جامعه شما درگیر تفرقه نمی شود. امروز یکی از علتهایی که عالم اسلام متشتت و متفرقه است، چون اون امامی که واجب الطاعه است در پس پرده غیبت است و زمام هدایت و رهبری فعلا در دست اون امام و اون امام در پس پرده غیبت. حضرت زهرا فرمود ما امام بشویم تفرقه نیست. لذا وقتی ولی عز ظهور می کند، دنیای بشری یک پارچه می شود، مرزها برداشته می شود. این جغرافیای دست ساخت بشر که سبب جدایی انسانها از یکدیگر شده، مرزبندی ها و حصارکشی ها و جغرافیای تنظیم شده ی اطلس جهانی، همه می شود یک جغرافیا و یک کشور و اون کشور تحت نظارت ولی عرض، یعنی دنیا یک مملکت. خب مصباح اولا ایجاد نورانیت می کند، همانطور که قرآن نور است، اهل البیت هم نورند. مردم دنبال روی کنید از اهل البیت که زندگی شما دچار ظلمت نشود، دچار تیرگی نشود. من همین امروز اخبار ساعت 2 گوشه ای از اخبار رو داشتم نگاه می کردم، هم لذت بردم و به خودم بالیدم و هم در خود اندیشه کردم که عقب نمانیم. صحنه‌هایی از عزاداری ارادتمندان به امام حسین در نیویورک امریکا، چگونه ملیت‌های مختلف با شعار یا حسین در خیابان‌های نیویورک عزاداری می‌کردند. ای شیعه حسین عقب نمانی. به یک جوان امریکایی مسلمان شده خبرنگار مصاحبه کرد، کلاهی بر سر داشت که نام مبارک امام حسین بر این کلاه نوشته شده بود. به این جوان امریکایی گفت چه شد شما مسلمان شدی؟ گفت من مسیحی کاتولیک بودم. مطالعه ای در تاریخ اسلام و زندگی حسین ابن علی کردم، حسین سبب شد من مسلمان شدم. دیدید صحنه هایی رو در همان شهر نیویورک، یهودی آمده بود اظهار ارادت به امام حسین می کرد. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، من ندانم که چه سری است که در خانه اوست. جای جای دنیا امروز بیرق عزا بر پا بود، در اروپا، در امریکا، در اقیانوسیه، در آسیا، در افریقا، همه یا حسین گویان اظهار ادب. نه اینکه ایرانی ها بودن، در چین، در کشورهای خاورمیانه این نورانیت سید الشهداست. جوان مسیحی امریکایی با نام امام حسین و یاد امام حسین و آشنایی با حضرت مسلمان میشد. من یه پرانتز اینجا باز کنم، یه نکته خدمت همه عزیزان عرض کنم. پدرها، مادرها، جوانهاتون رو با اهل البیت آشنا کنید، همان گونه که اون جوان مسیحی در امریکا به واسطه مطالعه زندگی امام حسین اسلام آورد، مایه تأسف است که من جوان دانشگاه بفرستم 10 ورق نسبت به زندگی ائمه مطالعه نداشته باشه. مایه تأسف است که منصب استادی بچه های مردم رو به عهده داشته باشم، خودم از فلسفه نهضت امام حسین غافل باشم. همین امشب عزیزی آمده، دانش آموز نوجوانی از من سوال میکنه، میگه آقا استاد ما سر کلاس گفته امام حسین اگه میدونست رفت کربلا خودکشی کرده. اینم استاد، اینم بچه های من و شما رو میخواد تربیت کنه. آقا درس خونده، مدرک گرفته، سمت استادی دارد، نکرده 4 صفحه در رابطه فلسفه این قیام بخواند که یک تمایزی بین خودکشی و حیات و احیاء بشریت داده بشه. امام حسین خودکشی کرد، اونم تو مملکت شیعه، اونم پول بیت المال مملکت امام زمان خوردن و اینجور تعریف کردن. خب برو سوال کن. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. تازه خدا میفرما شهدا زنده هستن، سید الشهدا که سید الشهداست، سید الشهداست. خب این مصباح اولین اثرش دافع ظلمت. ما اگر امام حسین رو بشناسیم گرفتار این ظلمت ها نمیشیم، گرفتار این مصیبت ها نمیشیم، گرفتار رشد طلاق نمیشیم تو جامعه. چرا ما هر سال شاهد افزایش طلاق تو جامعه هستیم؟ همین دیشب یه آقایی آماری دست من داد، نمیگم هر سال شاهد افزایش طلاق، کاهش ازدواج. خانواده که گرفتار طلاقی گرفتار ظلمته. اگر ارکان خانواده با نورانیت اهل البیت آشنا بودن که این وضع پیش نمی آمد، اینها از هم جدا نمی شدن، تا مرگ بین اینها جدایی می انداخت. خب عزیزان، از ویژگی های دیگر مصباح و چراغ، چراغ عامل تجمع و وحدته. شما ببینید الان اینجا چون روشنه، همه عزیزان منظم نشستید و میدونید کجا باید نشست، جای خالی رو میبینید، جای مناسب رو مینشینید. اما اگر جمعیتی در یه فضای ظلمت کده ای وارد بشن که چشم جایی رو نبیند، هر کسی یه جایی میشه. گاهی اوقات افراد روی همدیگه میفتن. چراغ هر کجا باشد، نور هر کجا باشد، وحدت اونجاست، مردم دور جمع میشن، دور چراغ جمع میشن. قرآن عامل وحدته، اهل البیت عامل وحدتن، ظلمت عامل تفرقه است. پس اینکه پیغمبر میفرماید ان الحسین مصباح الهدى، یعنی حسین هم عامل هدایت است، هم عامل وحدت و اتحاد در جامعه است، هم عامل نظم در جامعه است. و خود چراغ یکی از آثار دیگرش هم این است که شما جایی که روشنه وحشت ندارید. معمولا تو ظلمت ها انسان ها ترس میاد سراغشون. گاهی اوقات دیدید یک دفعه فضا تاریک میشه، بعضیا وحشت میکنن چی شد، تاریک شد، یک اضطرابی میاد قهرن سراغ بعضیا. ائمه چراغن، یعنی مایه آرامشن. همان طوری که نماز مایه آرامشه، همان طوری که یاد خدا مایه آرامش است، اهل البیت هم عامل آرامش هست. یعنی اون که با اهل البیت اطمینان داره، آرامش داره. اضطراب مال اونایی است که از دین بریدن. شما شهدایی که امشب در رکاب امام حسین بهترین امتحان رو پس دادن و فردا هم به شهادت رسیدن، با آرامش به شهادت رسیدن، اینا استقبال کردن از شهادت، دغدغه‌ای نداشتن از شهید شدن، لحظه شماری میکردن برای لحظه وصال. بعضیا با یه تب کردن نظام زندگیشون به هم میریزد. امام حسین امشب اعلان فرمود که همه تون فردا شهیدید. ببینید چه کردن امشب و چه گفتن این شهدا به امام حسین و چه درسی رو پس دادن. خب حسین مصباح هدایت است، این مصباح و سفینه و نجات. آیا دنیا دریاست؟ لقمان فرمود پسرم دنیا دریاست، بحرون عمیق، این دریای عمیق موج داره، این دریای عمیق گرداب داره، این دریای عمیق حیوانات خطرناک در خود دارد. اگر مسلح به سلاح کشتی نشوید نمیتونید نجات پیدا کنید. گفت پسرم باید کشتی برای خودت آماده کنی. مردم اگر میخواید ریاست ها شما رو در این گرداب های خودخواهی فرو نبرد، ثروت غرقتون نکند، دنیا به تمام معنا شما را فریب ندهد، راه نجات و سفینه و نجات حسین است. گرچه راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، این حدیث نبوی که پیغمبر میفرماید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این فقط اختصاص به سید الشهدا دارد؟ فقط امام حسین مصباح هدایت، بقیه ائمه نیستند؟ امام صادق فرمود تمام ائمه مصباح هدایتند، تمام ائمه سفینه نجاتند، اما ان سفینه الحسین اوسع منها، سفینه حسین از تمام سفینه های اهل البیت وسیع تر است. همه ائمه سفینه، امام جواد هم سفینه النجات، علی ابن موسی رضا هم سفینه النجات، امام عسکری هم سفینه النجات، اما کشتی امام حسین وسعتش بیشتر است. بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین است، وابسته به یک گردش چشمان حسین است. امام حسین رحمت الله واسعه است، یعنی رحمت واسعه خداست برای بشریت، سفره خان حضرت برای همه پهنه. من یکی از مصادیق این سفینه النجات امام حسین رو عرض کنم، قسمت بحث امشب رو یک اشاراتی کنم. آیت الله ملبومی می نویسد یه آقایی بود تاجر در بصره بود، این نصرانی و مسیحی بود، تجارت داشت، به هند تجارت می کرد، مال و تجاری فراوانی داشت. در یکی از تجارت‌ها کشتی این تو دریا غرق شد. خود این آقام در شرف مردن بود، معجزه آسا نجات پیدا کرد. آدم آبروداری بود، آدم موجهی بود، دید همه زندگیش رفت، دیگه به بصره بر نگشت، خیلی برایش سخت بود. روایت هم داریم پیغمبر فرماد بر چند گروه باید ترحم کرد، ثروتمند زمین خورده، عزیزی که ذلیل شده، عالمی که تو قوم جهال گرفتار بشه، دانشمندی که یه جای گرفتار بشه قدرشو ندونه. خب این ثروتمند بود و سقوط کرده بود، رفت در یکی از قبائل عرب به صورت گمنام وارد این قبیله شد. به بزرگ این قبیله گفت که آقا من کسی هم ندارم، خودم هم هستم، اگه یه اتاقی به من بدید و خوراکی به من بدید در قبال این اتاق و غذا من براتون کار میکنم. رئیس قبیله گفت یک اتاقی بهش بدید. روزها با جوانها میرفت زراعت، عصرها بر میگشت. در این مدتی که تو اون قبیله بود با جوانهای قبیله مأنوس شد، آشنا شد، الفتی پیدا کرد. یه صبحی که رو عادت معلوف و عادت گذشته خودش آمد با اینها بره سر زمین، دیدی جوانها دارن بار سفر میبندن. اون مگر زراعت نمیرید؟ مگر نمیخواید برید سر زمین؟ گفتن نه دیگه، ما عازمیم برای کربلا، شب عاشورا داره میرسد، میخوایم شب عاشورا کربلا باشیم. امشب کربلا قوغاست، نه امشب. آیان اربعین، من دو سه سال قبل اربعین کربلا بودم، 14 میلیون زائر آمده بود کربلا. حج امسال آماری که عربستان سعودی داد 2,900,000 نفر بود. از سراسر دنیا این همه هم عربستان منور میدهد که ما داریم حج برپا میکنیم، 2,900,000 نفر. درود خدا بر حسین ابن علی که یک اربعینش 14 میلیون زائر میاد کربلا. گفتن ما داریم میریم شب عاشورا، میخواییم کربلا. خب این نصرانی بود، مسیحی بود، مسلمان نبود. گفت شما برید، من اینجا تنها میمونم. گفتن از رئیس قبیله اجازه بگیر، اگر اجازه داد با ما بیا. رفت به رئیس قبیله گفت این جوانها دارن میرن، ما اینجا تنها هستیم، اجازه میدید ما با اینا همسفر باشیم؟ گفت مانعی نداره. این با اینا حرکت کردن شب عاشورا، مثل چنین شب اینا رسیدن کربلا. خب قوغایی بود کربلا، از سراسر عالم اسلام و اطراف و خود عربهای عراقی با پاهای برهنه راه میفتن میان. جا نبود، این جوان هم اون شب جایی نداشتن برای استراحت، به زحمت آمدن تو یکی از رواقهای صحن ابا عبدالله الحسین یه جایی پیدا کردن این اساسشون و باربونه رو گذاشتن اونجا. به این آقای نصرانی هم گفتن شما بشین کنار این اساسیه ها، اینا رو بپا، ما میریم تا صبح عزاداری میکنیم، صبح میایم میریم دنبال یه جایی بگردیم، جایی رو پیدا کنیم برای این چند روزی که کربلا هستیم. شما نصرانی هستی، مسیحی هستی، نمیشه بیای تو حرم، با همین گوشه بشین. اینا میشینند و نگاه میکنه که خدایا این حسین ابن علی چه کرده که اینها به سر و صورت میزنن، عزاداری میکنن، عشق میریزن. این حسین کیست؟ خب اینها میرن تا صبح عزاداری و بعد از نماز صبح میان که اساسا رو بردارن برن. یا رحمت الله الواسعه، این مصباح الهدایی امام حسینه. اینا میبینن این نصرانی اینقدر گریه کرده که چشمهاش ورم کرده. یا چه ته گریه کردی؟ میگه اول مسلمانم کنید تا بعد بگم. اینا شهادتین رو بر زبان جاری میکنن، اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمدن. رسول الله وقتی که شهادتین رو بر زبان جاری میکنن میگه شماها رفتید، منم اینطور در این فکر بودم که حسین کیست، با این دلها چه کرده که مردم همه چیزشون رو میارن تو صحنه برای حسین ابن علی. در این فکر بودم یواش یواش خواب بر من غلبه پیدا کرد، چشمم سنگین شد، خوابم برد. خوابم برد دیدم اینجا دیگه این عمارت و بناها نیست، تبدیل به یک صحرای وسیعی شده. وسط این صحرا تختی گذاشتن، روی این تخت شخصیتی نشسته، کنار این آقا آقایی ایستاده، جمعیت موج میزند تو این در صحرا. ما هم اون دور دست داریم نگاه میکنیم. و یه وقت دیدم اون آقایی که رو تخت نشسته بود خطاب به اون آقایی کرد که ایستاده بود، فرمود برادرم ابوالفضل، تا امشب که شب عاشوراست، هر کسی به ما اظهار ارادت و ادبی کرده نامشو بخونید. گفت یه توماری آوردن قمر بنی هاشم شروع کرد خوندن. فلانی چه کرده، فلانی چه کرده، فلانی چه کرده، یکی مجلس گرفته، یکی اطعام کرده، یکی شربت داده، یکی سینه زده، یکی گریه کرده، یکی زیارت عاشورا خونده. اینا به خدا قسم نزد سید و شهدا گم نمیشه. گفت پیغمبر که هر کس زد دری، عاقبت زاندر برون آید سری. گر تو بنشینی سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. امشب رفتید خونتون یه سجده شکر به جا بیارید، بگید خدایا شکرت میکنیم که این عشق به سید و شهدا تو وجود ما، شب عاشورامون تو مجلس عزای حسین زانو زدیم. شکر کنیم تا نعمت رو زیاد کنن. گفت قمر بنی هاشم یک لیستی رو شروع کرد خواندن، اسامی زیادی خوانده شد. آقا فرمودن این همه نیستن. لیست دومی آوردن، تعداد زیادی رو دوباره خواندن. حضرت فرمودن برادرم همه جمع نشدن. ابوالفضل عرض کرد یا ابا عبدالله، ما هر کی هر کجا تا امشب به شما اظهار ادب کرده ما نامش آوردی. گویی وقت سید الشهدا با انگشتشون یه اشاره کردن به عقبه جمعیت که من نشسته بودم. فرمودن چرا اسم این نصرانی رو ننوشتید؟ ای رحمت الله الواسعه، ای حسین، نظر به نصرانی داری؟ به شیعه نظر نمی کنی؟ هاشا و کلا. گو آقا فرمودن علیس قد نزل به ساحتنا. آیا این مسیحی تو خانه ما نیامده؟ به قصد زیارت امام حسین هم نیامده، این به قصد همراهی دوستانش آمده بود. آقا فرمودن نام این نصرانی رو در لیست زوار ما ثبت کنید، بگید اینم زائر الحسین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این سید الشهداست. امام حسین حتی برای مسیحی، برای یهودی، برای کسانی که تو خط اسلام نیستن، گاندی آتش پرست، رمز نجات هند را در تمسک جستن به راه حسین ابن علی یاد می کند. یه مردم هند، من رمز نجات شما در این بود که راهی رفتم که اون شهید خفته به خون در کربلا اون راه رو رفت. این مصباح الهداست. یک کشور کهنی مثل هندوستان نجات پیدا می کند از زیر یوغ استعمار انگلیس به برکت این که رهبر اینها تمسک پیدا می کند به پیمودن راهی که حسین ابن علی رفته. این مصباح الهداست. خب شب عاشوراست، شب بسیار عجیبیست. یه مقدمه رو من عرض کنم بعدن وارد بحث بشم. جنگ بنا بود امروز عصر آغاز بشه. آقا سید الشهدا بعد از ظهر بود، بعد از نماز عصر، حضرت زینب می‌فرماد سید الشهدا یه لحظه خوابش برد بیدار شد. به حضرت زینب فرمودن خواهرم پیغمبر رو خواب دیدم، فرمود حسین به جانب ما بشتاب، منتظر تو هستی. زینب سلام الله علیها عرض کرد برادر تسلیم شدی برا مردن؟ فریاد زد زینب واسک الله، ای حسین تسلیم برای رفتن از این دنیا شدی. آقا فرمود خواهرم خدای رحمان به تو رحم کند، رحمک الله الرحمان، خدای رحمان به تو رحم می کند، نگران نباش، حسین برود خدا هست. ای فرنگ اهل البیت، خواهرم تو رو به خدا می سپارم. آقا دیدن که سپاه در آستانه حرکت است و حمله کردن است و ابن سعد ملعون فریاد زد یا خید الله ارکبی و الالجنه ابشری، لشکریان خدا حرکت کنید، بهشت در انتظارتان است. این نامردمان میگن حسین رو بکشید بهشتی هستی، با کشتن حسین ابن علی بهشت میروید. امام سجاد فرمود بیش از 30,000 نفر، اینو مرحوم شیخ مفید مرحوم صدوق نقل میکنن، بیش از 30,000 نفر آمدن کربلا به قصد قربت امام حسین رو کشتن، قربتن الالله. اینا حرکت کردن به طرف خیمه ها، آقا فرمودن چه خبره برادرم، برو بین اینا چه کار دارن. قمر بنی هاشم با زهیر ابن قیم با حبیب با 30 نفر اینا حرکت کردن به طرف لشکر، چه کار میکنید؟ گفتن یا حسین ابن علی تسلیم یا جنگ آغاز. ابوالفضل خطاب به زهیر و حبیب فرمود شما با اینا صحبت کنید، من برم یک کسب تکلیف از امام کنم. این گل ام البنین برگشت خدمت امام حسین و یا ابا عبدالله، یکی از جاهایی که امام حسین فرمودن برادرت به قربانت باشه همینجا بود، فرمودن به نفسی ارکب یا اخی حسین به قربان تو عباس. این عباس کیست؟ حسین میفرماید من به قربانت. ببین اینها چه کار دارن. عمر بنی هاشم برگشت گفت برادر اینها میخوان جنگ رو آغاز کنه. آقا فرمودن برادر برو اگر میتوانید ادفع عنا هذه الاشیه، امشب جنگ رو از ما دور کنید. امشب من میخوام بپردازم به برنامه های خودم. بعد آقا فرمودن خدایا تو میدانی که فهو یعلم انی احب الصلات، من حسین نماز را دوست میدارم، قرآن را دوست میدارم، کثرت دعا دعا را دوست میدارم و استغفار را دوست میدارم. امشب اگه نگاهی کنید برگردید به سال 61 هجری، راوی میگد آمدم پشت خیمه های سید و شهدا و اهل البیت و یاران حضرت، لهم دویون کدوی نحل، خیمه ها مثل کندوی زنبور عسل شده بود، از این خیمه ها زمزمه بلند بود، بعضی ها قرآن میخوندن، بین قائمن و راکعن و ساجدن و قائد، بعضی ها ایستاده، بعضی ها در رکوع، بعضی ها در سجده، بعضی ها نشسته مشغول مناجات با خدا، جمعی مشغول تلاوت قرآن، گروهی مشغول به نماز، جمع دیگری دست به دعا بلند کرده، آخرین شب عمر خلوت با پروردگار. این شب عاشورای امام حسین. خب این برنامه امشب حضرت رو من روی یک فرازش میخوام نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم و اون بحث اهتمام به امر نمازه. تقدیم به ساحت مقدس سید و شهدا، صلواتی ختم نمایید. آقا امام حسین به خداوند عرض می کند خدایا تو می دانی که من نماز رو دوست می دارم. نسبت به نماز من چند نکته رو، چون بحث امشبه، بحث فرداست، برادران عزیز، یه جمله مصعب ابن زبیر به حضرت سکینه گفت، همین مصعبی که در سریال مختارم دیدید، مصعب به حضرت سکینه یه جمله گفت، گفت لم یبق ابوک لذی حرتن عذرا، بابای شما امام حسین برای هیچ انسان آزاده ای جای عذر و بهانه باقی نگذاشت. من یکیشو بگم، سید الشهدا روز عاشورا در اون گرما گرم جنگ، بحران ظهر عاشورا، وقتی ابو تمامه سیداوی آمد گفت یا ابن رسول الله وقت نماز داخل شده، امام یک طرفه جنگ رو تعطیل کرد. دشمن که دست از جنگ نکشید، دشمن داشت حمله می کرد، دشمن داشت تیرباران می کرد، امام یک طرفه جنگ رو متوقف کردن. وسط جبهه جنگ حضرت ایستادن به نماز، عده‌ای جلو حضرت سپر شدن، الله اکبر، امام اقامه نماز کرد. رو همین حرکت امام من یه جمله بگم: اگر نمازاتون رو به تأخیر انداختید، اگر ازای نماز کردید و نماز رو ضایع کردید، والله قسم کسی قیامت حرف برای گفتن نداره. جلسه داشتی، مهمان داشتی، گرفتار بودی، شما گرفتارتر بودید یا حسین ابن علی؟ امام حسینی که وسط معرکه جنگه، دشمن داره تیرباران میکنه حضرتو، صدای العطش بچه ها از درون خیمه بلند، زنها مضطرب، بخشی از شهدا اجسادشون روی زمین افتاده. امام میگه الله اکبر، آقای مدیر جلسه‌تو تعطیل کن. خواهر محترم با نماز زندگی تو تنظیم کن. یکی دو روز قبل یه آقای آمده میگه آقا تو مجموعه ما اگر کسی بخواد بره نماز بهش برخورد میکنن، اصل امر خداست. مردم روز قیامت جواب باید برای خدا داشته باشید. حرف هایی که زده میشه با حرف خدا باید بسنجید. امام حسین مصباح هدایت، مرحوم حضرت امام وقتی که خبر حصر آبادان رو برای امام آوردن، امام وضو گرفته بودن میخواستن نماز ظهر بخونن، رفته بودن تو اتاق. حاجی‌های هاشمی رفسنجانی میگن من مأمور بودم به امام این خبر رو برسونم، کسی جرأت نکرد. امام بیماری قلبی داشتن، خبرم خبر سنگینی بود، گفتن من آمدم این خبر رو به امام بدن. گفتن وارد جماران شدم، گفتم امام کجاست؟ گفتن امام وضو گرفتن رفتن داخل نماز میخونن. گفتن تا وارد شدم دیدم امام اقامه، گفتن میخوان تکبیر بگن برای نماز. گفتم اماما صبر کنید، آبادان محاصره شد، خوزستان داره از دست می رود، چه کنیم؟ گو امام برگشتن عقب یه نگاهی کردن، گفتن جنگ دیگه. الله اکبر، این امام جنگ و مدیریت می کنه. مردم مهمتر از جنگ خداست، مهمتر از فرزندتون خداست، مهمتر از کار خداست. عاشورا که به پایان میرسد، وضع مساجدتون باید رشد کنه در نماز. بازارها رو ببینید، مغازه ها رو ببینید، شهر رو ببینید، مساجد رو هم ببینید. محوریت نمازه. ما میایم برای امام حسین سینه میزنیم، اشک میریزیم، گریه میکنیم، لباس مشکی هم میپوشیم، اما نماز شد شد، نشد نشد. کی حرف داره برای گفتن؟ سران سه قوه آمدن خدمت امام گزارش مملکتی بدن، میگن امام داشت گوش میکرد، یه دفعه هی امام این پا اون پا شد، این پا اون پا شد، یه دفعه امام بدون حرف زدن بلند شدن رفتن. یکی از مسئولین نظام گفت امام کجا رفتید؟ ما کار داریم با شما. امام با عتاب فرموده بودن آقا وقت نمازه. حالا ما نماز رو با زندگیمون تنظیم میکنیم، با کارمون تنظیم میکنیم، با غذامون تنظیم میکنیم. این اضاعه صلاته. قرآن هم میفرماد اگر اضاعه صلات کردید به عذاب خدا مبتلا میشید. یکی از درسهای مهم عاشورا اقامه نماز اول وقت. امیرالمومنین فرمود دو جا شیعان ما رو محک بزنید، یکی تو نماز اول وقت و یکی در مواسات مالیشون با مردم. ببین خدا این امکاناتی که به اینا داده با مردمم هم همراه هستن، کمک میکنن یا خیر. شیعه رو اینجا دو جا امتحان کنید. حالا زیارت عاشورا خوندید، خوندید بسیار خوب، نخوندیدم ضرری به شما نمیزنه، تو نماز امتحان میکنن. ما تمام برنامه ها باید با نماز تنظیم بشه، وقت نماز باید آهنگ تعطیلی تو همه کارها بیاد. امام امشب اولین پیام امشب میفرماد احب الصلاة، نماز رو دوست میدارم. خب آقا قیامت ما رو آوردن سر پل صراط، میخوای بگی 4 مشتری داشتم نمازم عقب افتاد؟ خداییش حرف این؟ میگن شما گرفتارتر بودی یا سید الشهدا ظهر عاشورا؟ امام حسین که زیر تیربان دشمن بود، بعضی از این یاران حضرت شهید شدن وقتی امام نماز خوند. امام 2 نماز خوند، عده جان دادن. و اینم بهتون بگم، یه نکته رو عرض کنم، کارهای فرهنگی باید بیاد تو جامعه. سید الشهدا آموخت اگه میخواید کار بکنید، حرف خدا باید تو جامعه بیاد. مساجد رو اهمیت بدید، محافل دینی رو اهمیت بدید، اما فرهنگ دینی رو گسترش بدید، گسترش بدید تو جامعه. چه اشکالی دارد یه عروس و داماد نماز اول وقتشون رو بیان تو مسجد بخونن؟ همین مسجد من شاهد بودم، عروس و دامادی که از آرایشگاه آمدن، آیون بعضی از اصحاب یادشونه، جوانم اینجوری نبود که حالا یه جوانی از یه قشر بسیار ثروتمند، یه جوان عادی بود، با خانمش اذان مغرب گفتن آمد تو مسجد، داماد آمد تو مردها، خانم عروس اومد تو خانمها، دوستان آمدن گفتن یه عروس و داماد من نماز اول وقت. بایدم این باشه بابا، از مجلس عروسی مهمتر نماز اول وقته. خب جوان تو اگر میخوای خیر ببینی باید امر خدا رو زمین نذاری. چند درصد عروس و دامادهای ما نماز اول وقتشون ترک نمیشه؟ یه بنده خدایی میگه حاج آقا بگید چند درصد از همراهان عروس و داماد، نه عروس و داماد. خب این جوان آمد تو مسجد، همون شب من یادم دوستانی محبت کردن، یه عده کتاب دادن، یه عده هدیه دادن، خب خدا هم کمک میکند. یه آقایی هم بانی شد گوه حاج آقا من یک سفر مشهد رفت و برگشت با هواپیما رو 500,000 تومان میدم اینا برن مشهد و برگردن. جوان عزیز برای خدا میای نماز میخونی؟ ببین ما چه میکنیم با تو که وقتی اون جوان آمد داماد از من این پولو گرفت، گوه حاج آقا معجزه است، من آرزوم این بود که یه مشهدی بتونم با خانمم برم، نداشتم. این لطف الهیست، جوان رو اینجوری تربیت کنید، خودتون عامل به نماز اول وقت باشید. امام حسین فرمود من نماز رو دوست میدارم. چند نکته رو من رو بحث نماز عرض کنم. شما ببینید خداوند نیکوکاران رو که تو قرآن نام میبرد، در سوره لقمان خدا میفرماید هدن و رحمتن للمحسنین، قرآن هدایت رحمت برای نیکوکاران. نیکوکار کیست؟ حالا ما به بعضی ها میگیم نیکوکار، ولی که اصلا با معیارهای قرآنی هم سازگاری نداره. محسن کیست؟ نیکوکار کیست؟ نیکوکار این نیست که 4 خشت رو هم بذاره، بله این داره خدمتی به جامعه میکند، اما از نگاه قرآن نیکوکار واقعی، قرآن میفرماید الذین یقیمون الصلاة، سوره لقمان، اقامه نماز. نیکوکار رو میخوای بشناسی ببین چقدر نمازشو اهمیت میده. و یعطون از زکات، تکلیف مالیشو ادا میکنه، اگه دینی به گردن چه دینشو میپردازه، فقرا رو فراموش نمیکند، خودبین و خودخواه نیست، و هم بالآخرت هم یوقنون، قیامت رو هم فراموش نمیکنه. این نیکوکاره. در صفات متقین هم همینو داریم، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، سوره البقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقی کیست؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. 3 خدا تو هر دعایه ذکر میکنه، هم صفات محسنین هم صفات متقین. اقامه نماز 1، اعتقاد به روز جزا 2، یعنی اعتقاد به خدا و قیامت، ارتباط خوب با مردم 3. این نشانه نیکوکاریست. خب نسبت به جایگاه ارزشمند نماز، من فشرده چند مطلب رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما امروز اگر از گناه حراس داریم، از آسیب‌های اخلاقی می‌ترسیم، گناه در جامعه رشد می‌کند، یکی از عوامل قوی کنترل کننده گناه تو جامعه نمازه. آیات فراوان داریم. قرآن می‌فرماید والذین هم لفروجهم حافظون، نماز اصلا سدی است در برابر گناه. قرآن می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بیمتون می‌کند از فحشا و منکرات. شما آمار بگیرید، خیلی از اینا که زمین می‌خورن، من در یه مجلسی عرض کردم یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی سال 84 بود، جلسه شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر در دفتر حضرت آیت الله حائری بود. یه وقت سخنرانی هم به ما داده بودن پیرامون امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. یکی از فرمانده‌های ارشد اون وقت نیروی انتظامی که الان بازنشسته شده، ایشون یه لیستی رو داد دست من، گاهی حدایق این لیست رو شما مطالعه کنید، آمار تخلفات فصل بهار شیرازه. خیلی آمار تکان دهنده‌ای بود، اعداد و ارقام بود، چقدر مجالس فساد، چقدر بی‌عفتی، چقدر مواد مخدر، چقدر قتل، چقدر قانون شکنی، عددها رو نوشته بود. من یه نگاهی کردم، سریع برگشتم به این آقا گفتم آقا شما با این متخلف هام صحبت کردی؟ گفت بله. گفتم یعنی چهره به چهره؟ گفت با صدی 90 اینها من صحبت کردم. گفتم من یه سوال از شما دارم، چند درصد از اینها دیندار بودن؟ من اعتقادم اینه اگر کسی خطا بکنه لحظه خطا دین رو فراموش کرده، شیطان فریبش داده. گفت هیچ کدام. گفتم چطور هیچ کدام؟ گفت من وقتی متخلف میارن پیشم یه سوال میکنم در حد یکی دو دقیقه، حالا یا آدم کشته یا قاچاقچیه یا فاسده. گفت میگم آقا نماز بلدی بخونی؟ گفت بیش از 95% از این آمار وقتی بهشون گفتم نماز بلد نبودن، میگم نماز بخونی صلوات میفرسی، نمیفهمه نماز یعنی چی. گفت قریب به 5% از اینها هم که نماز بلد بودن، خودشون اظهار میکردن ما از زمانی که نماز رو کنار گذاشتیم خراب شد، از زمانی که نماز رو ترک کردیم آلوده شدیم. آقا جوون پاک میخواد، تشویقش کن به نماز. ما فرزندمون یه نمره 20 میاره تو منزل، هر چی بخواد براش میخرن. چقدر نسبت به نماز اول وقت خوندن بچهاتون اهمیت دادی؟ خدا به شما پول داده، پول دارها مسئولی، این پولها رو کسی با خودش تو قبر نمیبرد، از این ثروتتون برای آخرت بهترتون استفاده کنید، عامل تشویق بشید برای جوانها نسبت به مساجد. خدا بهتون ثروت داده، جذب کنید، تشویق کنید. در شهرستان استهوان هنوز بعضی از موقوفات هست، باغ رو طرف وقف کرده، باغ انجیرش رو، میگه این انجیرش عوائدش برای اون بچه‌هایی که میان تو مساجد، یه چند تا دونه انجیر به این بچه بدید آشنا بشود، علاقمند بشه. بچه خردسال تو مسجد دیدی، خدا پول به ادعا خرج کن، تشویق کن. ما همش کارهای فرهنگی رو میگیم، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات و آقا شاد نخوان بکنن، شما وظیفه نداری؟ این پولایی که تو حسابا خوابوندید اینا جواب نداره؟ آقا 4 جایزه، 4 کتاب بگیر بیا تو مسجد، 4 پسر بچه رو مینه بگو این به پاس شرکتت تو مسجد من بهت میدم. چرا مساجد ما از جوانها کم رنگ شده؟ چرا حسینیه های ما از نوجوانها کم رنگ شده؟ چون تشویق نمی کنیم. پیغمبر اسلام وقتی تو مجلسش نوجوان و جوان می آمد، تمام قامت می ایستاد، احترام می کرد، جا می داد. چند شب قبل یه بنده خدای گوه جایی شبا میرید مسجد منبر، بگید به اینا که سنشون بالاست خیلی نق به این نوجوانا نزنن. خب خب شما به حمدالله مسجدی هستید، نیاید مسجدم جای دیگه نمیرید، به داد اون نوجوان و جوانی برسید که اگر اینجا نیامد جای دیگه باید پیداش کرد. خب تشویق کنید نوجوانهای فامیلتون رو، تشویق کنید. خدا بهتون داده هفته یک شب، دو هفته یک شب، جمع کنید جوانهاتون رو. یک نفر فرد فهیم فامیل بشه سکاندار، مدیریت کنه بچه ها رو، معارف دینی رو بگیر. ما برای توفیقات ظاهری بچه هامون همه جور تجلیلی میکنیم، اما متاسفانه تو معنویات کم میذاریم. قرآن میفرماد فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، شما یه نفر رو با خدا آشنا کنیم از که همه رو احیا کرده، همه یه مردم روی زمین رو. از آلودگی های اخلاقی نگرانید، مساجدتون رو حمایت کنید. از فساد و بیبندوباری رنج میبرید، عامل تشویق مردم بشید برای نماز خوندن. آمدن به پیغمبر گفتن یه جوانیست نماز میخونه، دزدی میکنه، کارهای فسادم انجام میده. رسول الله فرمود نمازم میخونه؟ گفتن بله. حالا ما باشیم با کج سلیقگی میگیم نماز به کمرت بزند، این چه نمازی تو میخونی؟ نخون. اما این معلم اخلاق بشریت رو ببینید، رسول الله فرمود رهاش کنید، ان صلاته تنهاه یوما، این نماز به دادش میرسه، این نماز کار خودش رو خواهد کرد. بعد از مدتی آمدن گفتن این جوان دیگه نه دزدی میکنه نه فساد اخلاق انجام میده. حالا اگه یک کسی یه مقدارم کاستی داد، بگید بابا عزیزم، پسرم، دخترم، نمازتو بخون، ارتباطتو مطلقا با خدا قطع نکن. ببینید این نماز یواش 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 نورانیت میاد. پس از برکات ارزشمند نماز، خود نماز دژیست، سدیست در برابر گناهان. نماز موجب پرورش فضائل اخلاقی است. ای که امام حسین اولین هدف امشب رو نماز نام میبرد، مردم اگه میخواید رشد کنید به برکت نماز رشد میکنید، به برکت نماز به جایی میرسید. امیرالمومنین فرمود الصلاة قربان کل تقی، نماز نزدیک میکنه شما رو به خدا، تقرب میبخشد شما رو به خداوند. عامل پرورش فضائل اخلاقی است. اونایی که اهل نمازن احساس والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نمازگزارا اهل انفاقن، اهل خمسن، اهل زکاتن، نماز تربیتشون کرده تو رسیدگی به مردم، رفع مشکلات مردم کوشا هستن. و یه نکته دیگر رو هم عرض کنم، نماز وسیله شستشوی مغفرت و عامل مغفرت برای گناهانتونه. هیچ چیزی حضار محترم مثل نماز گناه رو پاک نمی کنه. خدا شاهد است لیلة القدر بلند میشی دعای ابو حمزه میخونی، بسیار خوب. اما من این نکته رو عرض کنم، یه وقت رسول خدا سوال کرده از مسلمان ها که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ این سوال پیغمبر. همه هم جواب دادن، جواب درستم ندادن، کسی جواب درستی نداد. حالا نقل میکنم، خود آقا امیرالمومنین جمله‌ای رو به پیغمبر عرض کردن که جواب رسول خدا رو دادن. بعضی ها گفتن این آیه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، پیغمبر فرمود آیه خوبی است ولی نیست. بعضی ها گفتن یا رسول الله آیه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، حضرت فرمود آیه خوبی است ولی نیست. بعضی ها گفتن آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا، رسول الله فرمود نیست. خیلی آیاتو گفتن، پیغمبر فرمود آیه‌ای که مربوط به نماز است، آیه 114 سوره مبارکه هود، اقم الصلاة طرفی نهار و زلفن من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. پیغمبر فرمود از این آیه امیدوار کننده تر در قرآن وجود نداره. یعنی چه؟ یعنی مردم نماز رو برپا داری، طرف یه نهار دو طرف روز، صبح و نماز ظهر و مغرب و عصر و زلفن من اللیل نماز مغرب و عشاء، پیغمبر فرمود شاهد اینجاست، ان الحسنات یذهبن السیئات. الان شما نماز خوندید اتوماتیک وار نماز پاکتون میکنه، اصلا ذات نماز پاک کنندگی است. حضار محترم، بعضی ها میگن آقا گناه کردیم چه کار کنیم؟ من میگم سریع وضو بگیر نمازتو بخون، این نماز عامل مغفرت. هی نمیخوان تسبیح دست بگیری بگی الهی العف، وقت نمازه وضو بگیر نماز بخون، خود نماز عامل شویندگی گناهه. ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد پیغمبر این حدیث رو هم فرمودن لو کان علی باب دار احدکم نهر، اگه در خونه یکی از شماها نهر آبی رد بشود، وقت اغتسل فی کل یوم خمس مرات، روزی 5 بار تو این رودخانه تو این نهر آب شما خودتون رو شستشو بدید و تمیز بکنید، اکان یبقا فی جسده من الدرن، آیا دیگه چیزی از آلودگی رو بدنت میماند؟ بدن پاک میشه دیگه، بدن بوی عفونت نمیده، بوی عرق نمیدهد. پیغمبر فرمود نماز با شما همین کار رو خواهد کرد. مردم، پیام امشب سید الشهدا نماز است، پیام فردای امام حسین یکی از پیام های حضرت نماز است. گرچه من در جای عرض کردم سالها قبل در یک مدرسه راهنمایی دخترانه یه سوالی من طرح کردم، گفتم از امام حسین و عاشورا چه آموختید؟ دانش آموزا هر که بهترین جواب رو بیاره من یه هدیه بهش میدم. همون سال که از حج آمده بودم یک تسبیح مرواریدی یک کسی تو حج به من هدیه داده بود، تسبیح از نظر قیمت مادی ارزشمند بود، اما ارزش واقعیش به خاطر این بود که حرم رسول الله و بدیع و احد و قبا و عرفات و مشعر و منا و مسجد الحرام رفته بود. گفتم من این تسبیح مروارید رو هدیه میدم به کسی که بهترین جواب رو بیاره، یک هفته فرصت. بعد از یک هفته مدیر اون مدرسه راهنمایی، مدرسه راهنمایی فرزانگان دخترانه، 10 تا جوابیه رو به عنوان بهترین جوابها آورد. انصافا همه زحمت کشیده بودن، در بین این جوابها یه دختر سوم راهنمایی 270 درس از امام حسین روز عاشورا یادداشت کرده. ما چقدر کربلا رو مطالعه کردیم، روز عاشورا رو چقدر ورق زدیم، عاشورا چه گذشت از صبحش تا غروبش. این دختر سوم راهنمایی 270 درس زندگی، که یکیش نماز بود، یکیش حجاب بود، یکیش امر به معروف و نهی از منکر بود، یکیش وفای به عهد بود، همه هم مستند از امام حسین. به مدیر مدرسه گفتم خانم من یه خواهش ازت دارم، یه نامه‌ای برای این دختر نوشتم، هدیه رو همراه نامه کردم، گفتم یکی کتابم به همه این دانش آموزا بدید، گفتم یه کپی از این جوابیه رو بزنید رو تابلو اعلانات مدرسه که همه ببینن، یه کپی رو بفرستید ناحیه، مسئولین آموزش و پرورش متوجه شون که اگه بخوان کار بشود میشه کار کرد، یک نسخهش رو بفرستید اداره کل که در استان متوجه بشن که اگه این بچه ها رو بخواد به سمت و سوی الگوشناسی سوق بدید، امام حسین 270 درس زندگی تو یه صبح تا بعد از ظهر. ما چقدر امام حسین رو شناختیم. یکیش بحث نمازه که امشب من چند کلمه شکسته و بسته عرض کردم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا فرصت گرفتن امشب، جریاناتی امشب اتفاق افتاد، وقتی که فرصت داده شد آقا فرمودن همه جمع بشید، همه یاران اصحاب جمع شدن. حضرت فرمودن اینها دیگه من از این مردم نمیبینم کسی بیاد و بیعت کند و بخواهد که ما اونها رو نجات بدیم. کارم به اینجا رسیده، اینام فردا جنگو میخوان آغاز کنن، بیاید شماها برید، من بار بیعتم رو از شماها بردارم. اول دعا کردن اصحاب رو، فرمودن انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی، با وفاتر نیکوکارتر از شما سراغ ندارم. خوب امتحان پس دادی، اما بیاید برید. اول کسی که سخنرانی کرد ابوالفضل عرض کرد لا ارانی الله بذالک ابدا، کجا بریم آقا؟ خدا نبینه ما رو در حالی که به شما پشت کردیم. آقا رو کردن به فرزندان عقیل، فرمودن شما فرزندان عقیل یه برادرتون شهید شد مسلم، بس دیگه، یه داغ برای شما کافی است، برید شما از تاریکی شب استفاده کنید برید. گفتن ما بزرگ و سید خودمون رو رها کنیم بریم؟ مردم ما رو ملامت نمی کنن، شرمنده خدا در قیامت نمی شویم، سید و آقای خودمون رو اینجا رها کنیم، کجا برویم؟ زندگی اگر عزت است با حسین بودن است، و اگر بی حسین است این زندگی ننگ است. اول کسی که از اصحاب صحبت کرد مسلم ابن اوسجه بود، این پیر مرد شجاع ولایی ایستاد و پسر پیغمبر سخن از جان مگو، جان چیز ناچیز است، به خدا قسم یک جان قابلیت فدا شدن در راه شما رو ندارد، دوست داشتم خدا 70 مرتبه در راه شما به من جان میداد، کشته می شدم، پیکرم را آتش می زدن، خاکستر به باد می رفت، دوباره خدا مسلم را زنده می کرد، دوباره به همین نحو تا 70 مرتبه که خدا این امتحان رو برای من رقم می زد، مرتبه 70 می گفتم حبیبی یا حسین. کیا بودن اینا؟ چه انسان های بزرگی؟ گفت و حالی که یک مرتبه کشته شدن در راه شما عدد و رقمی نیست. آقای زهیر ابن قین ایستاد، گفت پسر پیغمبر به خدا قسم من دوست داشتم 1000 مرتبه خدا زنده می کرد مرا و مرا می کشت، دوباره زنده می کرد و می کشت، تا 1000 مرتبه دست از ولای شما بر نمی داشتن. آقا در حق همه دعا کردن، فهمدن خب امشب شب آخر است و بپردازید به برنامه هاتون. اصحاب رفتن تو خیمه ها، بنی هاشم رفتن تو خیمه ها، آقا سید و شهدا هم در خیمه خودشون قرار گرفتن. آقای نافع ابن هلال میگد که من دیدم سید و شهدا از خیمه شون آمدن بیرون، رفتن دور خیمه ها و این ارتفاعات قدم میزدن. میگه دنبال حضرت بودم، یه وقتی آقا فرمودن کی هستی داری میای؟ گفتم آقا نافعم. حضرت فرمودن نافع ابن هلال من بار بیعتم از دوشت برداشتم، بیا از این تاریکی شب استفاده کن برو. امام به همه فرمودن بیاید برید. نافع ابن هلال گریست، گو آقا به خدا قسم شمشیری دارم 1000 درهم میارزه، اسبی دارم 1000 درهم میارزه، و خودم و مالم فدای حسین، ما دست از شما بر نمیداریم. بعد این آقای نافع ابن هلال میگه آمدم دیدم امام حسین دور خیمه ها رو با تیغه شمشیر خط میکشن که گودال حفظ شود. گفتم آقا برای چی گودال؟ آقا فهمیدم فردا که جنگ آغاز شد اینا رحم ندارن، ما میخوایم کنترل کنیم جبهه جنگ رو، از همه طرف به خیمه ها حمله نکنن، این گودال های کنده بشود که برای تردد از یک سمت برن و تو این گودال ها نیهایی ریخته شود، آتش زده شود که دشمن از همه طرف به ما حمله نکنه. بیش از 30,000 نفر و مجموعه شهدا 102 نفر. آقا امام سجاد می فرماد وقتی شب به نیمه رسید، حضرت زین العابدین یه اتفاق دیگری هم امشب افتاد، اینم عرض کنم. امشب آیون حدود 30 نفر از کوفی ها آمدن به امام حسین پیوستن. از این 72 نفر اصحاب الحسین 30 نفرش امشب آمد. چه انسانهای سعادتمندی. اینا آمده بودن کربلا امام حسین رو بکشن. نیمه شب آمدن ببینن چه خبر است. دیدن از این خیمه ها صدای ذکر یارب یارب، تلاوت قرآن، زمزمه با خدا برخواسته. آمدن به محضر سید الشهدا گفتن آقا ما آمدیم به شما پیوستیم. فردا حر آمد، برادر حر، فرزند حر، غلام حر آمدن پیوستن. حضار محترم، یکی از اصحاب میگه من پشت خیمه امام حسین داشتم رد میشدم، دیدم حضرت زینب به امام حسین گفت برادر اصحاب تو امتحان کردی؟ اینا فردا نگذارن و برن. این آمد به حبیب گفت، گفت حبیب دختر علی نگران است، زینب مضطرب است. حبیب ابن مظاهر تمام اصحاب رو جمع کرد، آمدن پشت خیمه حضرت زینب، گفت دختر فاطمه زهرا به خدا قسم تا زنده ایم، تا نیزه و شمشیر در دست ماست، اجازه نمی دهیم کسی تعرض به اهل البیت کنه. اینها برن که حضرت زینب در حق حبیب دعا کردن. امام سجاد خب بیمار سخت است امشب، اینم حکمتی است. آقا در بستر بیماری است. حضرت زینب پرستاری میکند از زین العابدین. خیمه امام حسین کنار خیمه امام سجاد بود. امام سجاد میفرما شب به نیمه رسیده بود، جون غلام ابازر تو خیمه امام حسین نشسته بود، داشت شمشیر حضرت رو صیقل میداد. یه وقت صدای زمزمه امام حسین بلند شد که امام سجاد میفرماد من شنیدم و عمه ام میشنید، اشعاری رو امام حسین خوان. امام سجاد میفرماد من فهمیدم پدرم آماده شده برای شهادت. بغض راه سخن گفتن رو بر من بسته بود، خودم رو کنترل کرده بودم گریه نکنم که عمه ام بیتابی نکند. اما عمه ام داشت میشنید، بخوانم امام چه فرمود و شما هم گریه کنید. یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب جلیسی و الدهر لا یغنع بالبدیلی. ترجمه کنم کلام حضرتو، یعنی ای روزگار اف باد بر تو حسین و هم تنها گذاشته، اف بر تو ای روزگار حسین و تنها گذاشته. امام سجاد می فرماد یه وقت عمه ام بیتاب شد، صدای ناله زینب بلند شد، واسک لا لیت الموت اعدمن العیاد. ای کاش زینب قبل از امشب مرده بود، صدای ناله مظلومانه حسین رو نمی شنید. زینب صدا زد الیوم ما تجدی رسول الله، الان جدم پیغمبر رو از دست دادم، الان بابام علی رو از دست دادم، الان مادرم فاطمه رو از دست دادم، الان برادرم حسن رو از دست دادم. بگم یعنی چه؟ یعنی ای حسین تو یاد بود پیغمبری، تو یادگار علی هستی، تو یادگار مادرم فاطمه ای، تو بوی حسن رو میدی. در همه این مصیبت ها میگفتم حسین دارم چه غم دارم. امام سجاد میفرماد عمه ام بیهوش شد، سید الشهدا از خیمه آمد تو خیمه امام سجاد، سر خواهر رو به دامن گرفت، خواهر رو به هوش آورد، دستی رو سینه خواهر گذاش، خواهرم لا یزغبن به علم که شیطان، خواهرم صبر تو شیطان نبرد، خواهرم شکیبایی تو شیطان نبرد، خواهرم جدم پیغمبر از من بهتر بود رفت، بابام علی از من بهتر بود رفت، مادرم فاطمه، برادرم امام حسن از من بهتر بودن رفتن، خواهرم ان اهل السما لا یبقون، آسمانیان نمیمانن، زمینیان میمیرن، خواهرم هرچه باشد تو علی را دختری، صبوری و شکیبایی کن، گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن بر هم مزن. امشب امام حسین زینب و آرام کرد، گفت برادر حالا که امر به صبر کردی صبر میکنم، اما برادرها یه جمله بگم تمام. امشب گذشت، فردا بعد از ظهر عاشورا کسی نبود زینب و آرام کنه، دختر امیر المؤمنین از خیمه دوان دوان آمد بیرون، باد مخالف می وزد، گرد و غبار کربلا رو پر کرده، ای وای ای وای، حسینشو نمی بیند، از حسین صدایی نمی شنود، دختر امیر المؤمنین رفت رو تل زینبیه. آی گرفتارها، حاجتمندا، خدا رو به این ساعت زینب قسم بدید، ساعت استرار زینب، از رو تل زینبیه نگاه کرد، دید نیزدار با نیزه می زند، شمشیردار با شمشیر می زند، ای وای ای وای، اونایی که سلاح ندارن دامنا رو پر از سنگ کردن، سنگ باران می کنن، عزیز پیغمبر تو گودی قتلگاز دستار رو سر گذاش، صدا زد اما فیکم مسلم، مگه مسلمان بین شما پیدا نمیشه؟ آی مردمی فرزند پیغمبر است، کسی جواب زینب رو نداد، مزدر شد رو به مدینه کرد، صدا زد وا محمدا، وا علیا، شب عاشوراست، سینتو آزاد کن، زینب فریاد زده، صدای حسین حسین تو تو عالم معنا به کربلا برسان. جدید زینب، جدید زینب، حاضری ناله کنی؟ نگاه جدید شمر بر سینه حسین. Amen.